أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت سر این بود که اگر مشتری غیر از اون ثمنی که در دست بای فضولی داره یه ضررهای دیگری هم بکنه، این ضررها رو از کجا باید جبران بشه؟ و اساساً آیا قابل جبران هست یا قابل جبران نیست؟ گفتیم بیاییم ببینیم اساساً این ضررهایی که به جناب مشتری میرسه چه صوری داره؟ اینا رو بیاییم ببینیم چه صورتهایی هست. گفتیم حداقل و تأکید کردیم حداقل سه صورت وجود داره. صورت اولا این بود که و مورد نظر هم قرار گرفت، روایاتش هم مورد بحث قرار دادیم. صورت اولا اونطور که جناب شیخ هم گفتن این بود که در مقابل عین در حقیقت پولی که داده میشه زیادت پیدا بکند، زیادت القیمت علی الثمن. اینو گفتیم آخر سر بحث میکنیم. صورت دوم منافع مستوفات بود. صورت اول این بود که مثلا فرض بفرمایید بنده ماژیک در دست من تلف شده، 100 تومان من پول دادم به بایع فضولی، مالک اصیل که میاد خب ماژیک را هیچی معلوم میشه معامله بی خود بوده، من میرم 100 تومنمو از بایع فضولی میگیرم. این 100 تومانی که میخوام بیام بدم به مالک اصیل، مالک اصیل میگه 100 تومن ماژیک من 1000 تومن قیمتش بود. میریم بازار میبینیم بله واقعا هم 1000 تومن قیمتش بود. خب این 900 تومن من اینجا بیش از اون پولی که گیرم اومده دارم پرداخت میکنم، چون یه ماژیک گیرم اومده، حالا من تلف کردم مقصر بودم، برفرض گرفتم هم 100 تومنشو گرفتم دیگه. علایه حاله صورت دوم منافع مستوفات بود، بنده استفاده کردم از منافعی و فکر کنم مال خودمه، این ماژیک دست من بوده، یه هفتهی باهاش نوشتم و بعدن معلوم شد که نه خیر اشتباه نوشتم، یعنی درست نوشتم ولی مال من نبوده که نوشتم. صورت ثالثه که مورد بحث فعلیمون هست این بود که نه یه خرجایی هست من در این مبیع انجام دادم، اگر عبد بوده است غذا بهش دادم خورده، اگر زمین بوده است خرجهایی توش کردم. چند دلیل ما دیروز نه جلسه گذشته اقامه کردیم برای این که مشتری میره سراغ بایع فضولی اگر ندانسته باشد که معامله فضولیه، اگر بدون معامله فضولیه هیچ رجوعی در کار نیست، اما اگر نمیدونسته معامله فضولی هست خب المغرور یرجو الی من غره دیگه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، من به چه مناسبت باید ضرر بکنم؟ این قضاهایی هم که تو طول مدت به عبد دادم از کیسه رفته، شمایی بایع فضولی مقصرش بودی و باید جبرانش بکنی و میکنی و میکنی. خب مستشکل اومد گفت آقا ما یه روایت مفصلی داریم که اینقدر مفصل بود اصلا قصهش در میره از دست آدم، دو نفر آمدن و کذا و کذا. مسئلهش برای اینه ما هرچی تو این روایت شاهد مثال، یعنی موضع استدلال میگن ما هرچقدر در این مثال میریم میگردیم توی این روایت میبینیم مقصر قصه اون کسانی بودند که آمدند و شهادت دادند، اون کسانی بودند که ذکر الحق را آوردن و نشون دادن، اون در مرحله بعدی اون قاضی بوده که اومده به من گفته آقا اینو بیا بخر، من از کجا میدانستم که این مال مال دزدیه؟ مال دزدی که حالا چه عرض کنیم، مالی هست که بالاخره صاحب داره، من اومدم خریدم، بالاخره وقتی قاضی حکم کرده من طبق همون عمل کردم دیگه. خب تو روایت هر چقدر نگاه میکنیم میبینیم مشتری باید یک سری چیزها رو به مالک اصیل بپردازد و پرداخت کند، یه سری از کارهایی هم که کرده رو مال خودشه با خودش میبره. اما چرا این ضررهایی که مشتری به زمین وارد کرده رو باید از جیب خودش بده؟ سوالیمون دیگه. موضع استدلال مستشکل اینجاست. میگه ببینید روایت داره میگه که اگر یه زمینی یه بنایی بوده خرابش کردی، باید عینشو بسازی یا قیمتشو بدی. سوال اینه، من مشتری اصلا خبر نداشتم این مال مال دزدی بوده، دزدی هم نباشه اقرار دروغی برش خونده شده، من خبر نداشتم، به چه مناسبت بر من باید این کلفت بار بشه، این مشقت بار بشه، این ضرر بار بشه؟ من بگو آقا من دلم خواسته، زمینم بوده، پول داده بودم، خریده بودم، این ویلای به این خوشگلی دوست نداشتمش، کوبیدمش یه چیز دیگه بر خودم ساختم، یا کوبیدمش کردمش زمین تنیس دیگه، حماقت دیگه، دوست داشتم ولی مالم بوده، آتیش دادم به مالم. بعدن حالا یکی دوست داشته این کارو بکنه دیگه، صفاحتش ممکنه صدق نکنه، بستگی داره چقدر مالش باشه، چرا نمیزنه؟ یه کسی مثلا فرض کن 100 میلیون داشته باشه، الان یه 10 تومانی باشه، اون کسی که 10 تومانی، اون کسی که پول عکس شاه روش بود پارش میکرد، سفیه بود، مالش بود ولی مال قصیره. ولی این معقول نیست کسی که مثلا فرض کن حالا یه دونه اتاق پر پول داشته، بعد برای ضدیت مثلا با شاه کلش آتیش زده که این عکس شاه دارن، نه این بله سفیه، ولی یه دونه اسکناسشو برداری ببری صفاحتی نیست. یا مثلا فرض کنید میخواد بگه پول برای من بی ارزشه، یه نفری مثلا داره یه معامله خیلی بزرگی میکنه، بردار این پولا رو یه تراور 50000 تومانی پاره کنه، نمیگه کسی سفیه، اتفاقا ممکنه خیلی هم عاقلانه باشه رفتارش. حالا تو پرانتز اون که میخوایم بخونیم ولی حالا اب نداره دیگه، قصه که میاد یکی بود نه همین واقعا یکی بود که این خیلی خانوم مؤمنه اصلا استاد حوزه علمیه و اینا بود، یه دامادی داشت، این دامادش خیلی ثروتمند بود، من میشناسم همه اطرافش، خیلی ثروتمند بود و این داماد توی خونش پر عتیقه و اصلا در و دیوار و اینا که منم یک بار رفتم منزلش، پر عتیقه و چه میدونم فرش رو دیوار و فرش رو زمین و انواع و اقسام چیزهای عجیب غریب و اینا. خب این خانومه مادر زن به این دامادش گفته بود که آخه این همه مجسمه و اینا شما تو خونه اصلا چه فایده ای داره، مثلا بچه میخواد بره اینجا بازی کنه، راه بره، هر لحظه ممکنه دستش به اینا بخوره، اصلا آدم تو این خونه راحت نیست. اون گفته بود ببینید من اینجایی که شما دارید میبینید محل کسب منه. گفت چطور؟ گفت من با یه نفر که میخوام قرارداد ببندم دعوتش میکنم خونه، این میاد خونه من میشینه، وقتی همین نگاه میکنه میبینه اجناس خونه من چند میلیارد تومان قیمتشه، من هم که چک میکشم برای 4 ماه دیگه، چک منو میگیره میره، برای اینکه نگاه میکنه میبینه که این چکش درسته اون 4 ماه دیگه است، ولی اگرم پول نشه این خونش این مقدار اینقدر زمینشه، اینقدر وسیله داره، این دو تا اینا رو بفروشه پول من نقد کرده، میام سراغش آخر سرش من حکم میگیرم دو تا اینا رو. بعدم اینقدر کسی که ثروت داره دیگه گیر، مثلا فرض کن حالا 2 میلیارد و 5 میلیارد نیست که، اینقدر خونه داره گیره، میگه که اصلا من با این روش و اینا معامله دارم میگم والله باید پول نقد بدم یه چیزی میخوام بخرم، الان پول میدم 6 ماه دیگه، میگه آقا من میخرم 6 ماه دیگه پولشو میدم، طرفم مطمئنه، میگه آقا بسیار چک بعدو میگیره میره. حالا چه بسا اون طرف یه دفعه مثلا فرض کنید به بچه‌ش هم بگه که بچه‌ش بیا و بزن و یه تن از این عتیقه ها رو بشکن و من بگم فدای سرت، برو اون پایینه یکی دیگه هست بیا به سر جاش، که یارو دیگه فکر کنه چه خبره. چون اینم مرسوم هست که کسانی که میخوان برن قرارداد ببندن، یه جایی من تو روزنامه خوندم که یه نفری رو ازش پرسیده بودن که از این ماشینای مثل پورشه و اینا رو اجاره میداد، مثلا روزی نمیدونم 1 میلیون 3 میلیون پول اجارهش بود، ازش پرسیده بود که کیا میان اجاره میکنن، گفت اینا که مثلا میخوان برن وزارت نفت قراردادهای نفتی ببندن، میان 2 روز از ما این ماشین رو اجاره میکنن با راننده، وقتی رفت دم در وزارت با پورشه و نمیدونم بقیه ماشینای میلیاردی پیاده شد، اینا میگن آقا این حتما سرش به تنش میارزه، میشنن باهاش سر میزه مذاکره، حالا تو وزارت نه ولی تو هر شرکتی که باشه نگاه میکنم میدونم آقا این مثلا نمیدونم حتما بعضش خوبه، یا کسی که کلاسش مثلا اینقدره حتما باید این قرارداد مثلا اون قراردادهای پوشه های بالا رو بردارید بیارید، اونم اینم از این دیگه بسه. خب حالا قصه ما هم اون همون یکی بوده، اینم قصه ما. قصه ما خلاصه این بود که اینجا ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم اصلا صحبت این که این مشتری بره سراغ اون کسایی که شهادت علکی دادن نیست، و از کی بره این مشتری اینا رو در بیاره نیست. جناب شیخ پس مشتری حق ندارد نسبت به اون خرچهایی که کرده، نسبت به اون خرچهایی که کرده حق ندارد برود مراجعه کند، اون خرچهای اون پولایی که باید بده به مالک اصیل باید بپردازد. جناب شیخ میفرمایند و فیه، اینو اجمالا جوابش هم دادیم همون اول بحث، و فیه ما انا نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک. اولا اصلا ما قبول نداریم که میگی شما در روایات در مقام بیان بوده و نگفته، اصلا روایات در مقام بیان حکم مشتری با من غره نیست، با بایه فضولی نیست، بلکه در مقام بیان حکم مشتری با مالک، لذا نگفته مشتری چیکار باید بکنه، سوال هم از امام پرسیده نشده، مطابق با سوال امام پاسخ دادن. اگر اون ارعیته اون قائل اون سائل میپرسید که مشتری چیکار کنه، امام حتما جوابش رو میفرمودن. ثانیاً برفرضم که بگید اصلا در مقام بیان بود، آقا در مقام بیان بود و نگفت در جایی به درد میخوره که یه جای دیگه ای ما یه سری روایات دیگری و ادله دیگری نداشته باشیم، والا تعارضی در کار نیست، یک روایت ساکته یک روایت بیان کرده، این اصلا تعارض مستقری در کار نیست، اون که بیان کرده رو خب بر سر جای خودش ما قرار میدیم کامل میکنیم. من نانم نه ورود این روایات را الا در مقام حکم مشتری با مالک و فیه ان سکوت فی مقام البیان لا یعارض البیان یا الدلیل، سکوت در مقام بیان معارضه نمی کنه با دلیل، اگه بیان می گفتن خب قشنگ تر بود. نه ان روایت زراره، بریم روایت زراره رو نگاه کنیم. فی رجل نشترا من سوق المسلمین جاریتن، صفحه 495، فخرج بها الى ارضی فولدت منه اولادا ثم اعطاها من یزمنها له و اقام على ذلك البینه قال یقبض ولده و یدفع الیه الجاریه و یعوضه من قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها میگه اما روایت زرار ظاهرها عدم و تمکن من الرجوع الالبایع، میگه ظاهرش اینه که اصلا صورتش مشتری امکان نداره دیگه بره بایع رو پیدا کنه، بایع مال یه شهر دیگه بوده، بعدم اینقدر مدت گذشته که فولدت منه اولادا، دیگه این صورتش ظاهرا نبوده که اصلا نمیتونسته بره و ببینه کی بود. خب من البائع، خب بریم تو قسمت دوم، بریم تو روایت زریق یا زریق، ان البائع فی قضیه زریق هو القاضی، بایه همون قاضی بوده. این روایت مشکل داره، نه روایت مشکل داره ها، قضیه مشکله هست. ما کیو بگیم مقصره؟ کیو بگیم مقصره؟ قاضی که حکمش درست بوده، خداوند بهش گفته بود به شهادات و ایمان حکم کن، اونم به شهادات و ایمان حکم کرده. مالکم که خیال میکرده بیانه دستش بوده، خیال میکرده چه میدونم ذکر حق دستشه، شهادت دستشه، شاهدان که بر اون چیزی که دیده بودن شهادت دادن، شهادت دروغ ندادن. ما ان البائع فی قضیه زریق و القاضی فان کان قضاؤه صحیحا لم يتوجه الیه غرمون، اگر قضاش و قضاوتش درست بوده که نباید بر عهده او ضرری باشد. لأن الحاکم من قبل الشارع که لیس غارن من جهت حکمهی علا طبق البینت المعمور بالعمل بهار، برای اینکه شارعی که حاکم است اونم نه از طرف خودش، به خاطر اینکه قاضیی که حاکم است اونم نه از طرف خودش بلکه از طرف شارع، این غار نیست، این فریب دهنده نیست، اونم از جهت حکمی که طبق بیانه بوده که امر شده است به عمل به اون بیانه. خود پیغمبر هم در قضاوتهاش به طبق ایمان و بیانه عمل میکرد. اون هم حالا بهتره، قارن قشنگترشون، دوتا مطلب میشه اون دیگه، لم یتوجه علیه غرمان دیگه داشت دیگه، این میخواد دیگه قار بهش صدق نمیکنه. و این کانه قضاؤه باطلا، اگر قضاوتش هم باطل بوده باشد، و این کان قضاؤه باطلا، اگر چه قضاوتش باطل باشه، ولی ببینید باطل در حقیقت اینجا قضاوتش صحیح بوده، یعنی مطابق با قواعد بوده ولی باطل بوده، یعنی مطابق با واقع نبوده. و این ببینید و این کان قضاؤه باطلا فالظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف. خب دقت بفرمایید، و تصرفه فی امور المسلمین، اینجا جناب شیخ بعض از شقوقش رو نگفته، این باطلا را در مقابل صحیحا قرار داده، میگه اگر قاضی حکمش صحیح بوده و معزون از قبل شارع بوده که این غار نیست، اگرم قاضی حکمش صحیح نبوده و باطل بوده، کما هو ظاهر، یعنی چی؟ ظاهر نه به این معناست که نمیگه حکمش باطل بوده، میگه قضاش باطل بوده، یعنی کی باشه؟ یعنی قاضی باشه که از اهل سنت باشه، قاضی بوده که شیعه حق نداشته بره سراغش و به حرفش گوش کنه، ظاهرم همینه، چون میگه دوست دارم برم پیش امام صادق بپرسم ازش. پس این معنا هست، میگه اگر قضاش صحیح بوده، یعنی یک حاکم منصوب از طرف شارع بوده، مجتمع مجتهد جامع شرائط بوده، این که نمیتونیم بگیم او غارم باشه، اون در حقیقت غار باشه یا غارم باشه، اون که نمیشه. اگر هم قاضی در حقیقت منصوب ولات جور باشه، کما هو ظاهر، یعنی ظاهرا اینجوری بوده، هم دورش رو که بررسی میکنیم معمولا قضاتشون قضات جور بودن، هم تو خود روایت هم میشه نحوه اشعاری بهش پیدا کرد. خب شیخ میفرماید اگر فرض کنید شما این قاضی قاضی باطل بوده باشه، چشمش کور، اصلا طبق واقع هم که حکم میکرد این حق نداشت بهش عمل کنه، طبق واقع هم که حکم میکرد حق نداشت بهش عمل کنه، چه برسه پس از اول میدونسته که این رجوع، این در حقیقت معاملهی که داره میکنه معامله بی خوده، به حکم این قاضی نباید تن بده، پس در حقیقت خودش میدونسته خودش مقصره، خربوزه را خودش خورده، پای لرزش هم خودش باید بشینه. نفرماید و ان کان قضاؤه باطلا کما هو واهب فالظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف و تصرفی فی امور المسلمین. ظاهر این است که مشتری انقدری که امامش را میشناخته گفته بریم دوست دارم این بار دیگه برم سراغ امام، علم داشته مشتری حداقل از حکمی که امام گفته، اینطوری فهمیده میشه. فهو عالم به فساد البی، پس اون میدونسته بی فاسد است، میره در اون کسانی قرار میگن که عالم بوده باشن، فلا رجوع له، مراجعی برای او نیست. حالا بفرمایید. احسن، من فهمیدم چی بخواستی بگی، توضیح دادم. اما ثانی، اینم از این. پس این کان قضاؤه در حقیقت عدیل، این کان قضاؤه صحیح هاست. میگه اگر میگه در هر دو صورت، فقط یه صورت رو نمیگه، میگه حالا ما فرض بفرمایید که صحیح باشه، حالا آیا در شریعت راهکاری وجود داره یا راهکاری وجود نداره؟ اگر رفته بشه حاکم جامع الشرایط، مسلما حاکم جامع الشرایط که مقصر نیست، او طبق بیانه حکم داده، اون شهودم که اونا هم مقصر نیستن، اونا هم که دیده بودن، اونی که دیده بودن و گفتن، بچه ها هم که آگاه نبودن ذکر حق دستشون بوده، بعدن انکشاف براشون حاصل شده. حالا اینجا بگیم مشتری، خب اینجا دیگه از اون مواردی هست که قهرن ضرر وجود داره و راه حلی براش نیست، یا راه حل دیگری بتونیم براش قرار بدیم، اینو فعلا در این جهت جناب شیخ ساکتن. ظاهر عبارتشون این است که باید دیگه پرداخت بکنه، خود مشتری از کیسهش رفته. بریم سراغ صورت ثانی. صورت ثانی کلا، یعنی در حقیقت توی ما چون گفتیم سه تا صورت داره، مال ما میشه حکم صورت ثانیه. حکم صورت ثالثه رو خوندیم، حالا حکم صورت ثانیه. شیخ میفرماید صورت ثانیه چی بود؟ یادآوری کنیم. ما یغترمه المشتری فی مقابل المنافع المستوفات، اون چیزی که مشتری پرداخت میکند آن را در مقابل منافع مستوفات. قصه‌ش هم توضیح دادیم دیگه، شما ماژیک را بنده از شما میخرم، شما بایع فضولی، ماژیک دست من است، خوشحال هم هستم، مالک اصیل میاد از دست من این ماژیک را میگیره، حقم داره، میگه اگرم تلف شده باشه میگه پولشو بده، منم میگم آقا بفرمایید پولش خدمتشون. حالا که میخواد بره یا ماژیک رو از من گرفت، میگه ببخشید بذارید من حساب و کتاب کنم، میگه چند روزی ماژیک دست شما بوده؟ میگم مثلا 3 روز. میگه چند تا کلاس پاش برگزار کردی؟ میگم الحمدلله چهارشنبه که تعطیل بود دستم نبود، پنجشنبه بود و جمعه و شنبه یه جلسه پاش برگزار کردم. میگه میشود مثلا 750 تومن خدمت به من بده. پس در مقابل چی؟ در مقابل اون یه روزی که استفاده کردی از این ماژیک. پس منافع مستوفاتش رو هم بنده باید به بایع بدهم، به مال ببخش، به مالک بدهم. حالا برم سراغ کی؟ آیا میتونم برم؟ بیا بگو نه آقا استفاده کردی دیگه، خودت نفعشو بردی. شیخ میفرماید در این که آیا مشتری میتواند به بایع غاصب مراجعه کند اختلاف است، ولی اقوا این است که میتواند چنین کند. اقوا اینه که میتونه مراجعه بکنه و بگه آقا بنده اومده از منافع مستوفاتی که من استفاده کردم پولو گرفته، یا الله بده 750 تومن رو هم اون قاصب، اون دزد، اون بایه فضولی، اون رو هم باید پرداخت بکنه. حالا سوال اینه چرا؟ میشه ادله و معیدات حکم. یه مقدار عجیبه ها، یعنی من اومدم از ماژیک خودم استفاده کردم، پولشو به شما دادم منافع مستفاد، حالا برم از بایه فضولی پول رو بگیرم. ببینیم از چجوری میخواییم استفاده کنیم. یک، بسیاری از فقها در این مسئله صراحتن رجوع را جائز شمرده اند، چونان شیخ و محقق و علامه و شهیدین و محقق ثانی و غیر ایشان. این یه معید خیلی قوی میشه دیگه، وقتی بزرگان فقه شیعه و استوانه های فقه شیعه یه فتوایی میدن، این معید میشه برای آدم. دو، قاعده غرور در اینجا جاری است، چون که در مثل اینجا رو تو پرانتز توضیح بدیم، فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکله. فی من یعنی من، قدم مال الغیر یعنی مال شما را، الى غیره الجاهل به یه نفر دیگه ای که نمیدونه این مال مال من نیست، دادم اونم خورده. شما اینجا یه دونه کلوچه مال من بوده، قصه رو آدماشو عوض کنید، کلوچه مال من بوده، برداشتی دادی به ایشون، گفتی آقا میخوری؟ من گفتم دست شما درد نکنه، فهمی کردم مال خودته، داری هدیه میدی، نظریه چیزیه، خوردم. حالا من رسیدم گفتم کلوچم، گفتن آقا تو شکم ایشونه، گفتم خب پولشو بده، گفتی آقا من چه میدونستم ایشون به من تقسیم که، من فکر کردم مال خودشه. اینجا چون که در مثل اینجا همه فقها ها متفقند، اونجا بگید که خب باشه درسته که ایشون داده، ولی خب الان بالاخره کی سیر شد، کی قوی شد، کی شاداب و سرحال شد، تو منافع استفاده شد تو بردی، میگن خب باشه استفاده شد برده باشه، ولی بالاخره مغروره. در اینجا همه فقها ها متفقند که قاعده المغرور یرجع الى من غره جاری میگردد، همه میگن اینجا قاعدهش جاری میشه. سه، قاعده نفی ضرر. ممکن است کسی بگوید ولو مشتری نفع برده، ولی چون گمان می کرده که منفعت مجانیه و از مال خودش، که منفعت مجانیه است و از مال خودش داره، اگر حق رجوع را از او بگیریم فی ذلک ضرر عظیم، و مجرد و مجرد و اینطوری می‌نویسه و مجرد و رجوع عوضهی الی لا یدفع الضرر. مجرد این که بگی آقا بالاخره این پولی که تو داری پرداخت میکنی، تو کلاس از این ماژیک استفاده کردی، این ضرر را بر نمیداره. بعد میگیم حتی اگر این استدلال را به طور کلی نپذیری، بیشک در بعض موارد که قیمت منافع مستوفات زیاد می شود و حتی از قیمت عین بالا می زند، حتما عنوان ضرر در این معامله یا بر این معامله صادق هست. نه، در این معامله بهتره، چون قرار اتفاقی توی این معامله باشه که موجب ضرر، در این معامله ثابت هست و عرفن بایه فضولی غار است. دقت کنید بعض از تجهیزات هست، الان همه که سود میکنن همین کارو میکنن دیگه، بعض از تجهیزات هست که شما میخری بعد ازش استفاده میکنی، ازش منفعت میبری، ممکنه چیزی خودش خیلی قیمتی نداشته باشه، ولی همین روزانه وقتی اجارش میکنن روزانه مبلغی بالاخره میدن که اجاره بکنن. شما اینو گرفتی یک ماه دو ماه ازش استفاده کردی، فروختی، هم جنس فروختی استفاده کردی، بعد میان میگن آقا منافع مستوفاتشو بده. شما این جنسو خریده بودی مثلا فرض کنید 100,000 تومان، یه ماه دو ماه داری ازش استفاده میکنی، همین جنسو میخواستی دو ماه اجاره کنی، قیمتش میشد مثلا فرض کنید 150,000 تومان، 200,000 تومان خب پول اجارهش میشد. خب حالا بگیم آقا شما 100 تومنه که پرداخت کن، 150,000 تومنه بابت منافع مستوفاتش پرداخت بکن. خب این دیگه جناب شیخ میگه این ضرر مشخصه، با توجه به اینکه طرف نمیدونسته که این معامله الکیه، سرشو کلا گذاشتن. و اینکه بگیم این هم 100 تومنه بده هم 150 تومنه بده، این بالاخره در موردش شبهه وجود دارد. ببینید عبارتتون رو. اما ثانی یعنی ما یقتره محل مشتری فی مقابل المنافع المستوفات، این غیر که گذشته غیر المستوفات سمت راست تصویر درست نیست، شما ندارید از این راست چینا اینجا، فی مقابل المنافع المستوفات درسته. اما ثانی ثانی چیشیه؟ و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و النماء. ففر رجوع بها خلاف آن. و اون ثانی بود که اون مبالغی که مشتری باید غرامت بدهد آنها را در مقابل نفعی که واصل شده است به او از منافع، مثلا ماژیک بوده من استفاده کردم یا نماعات میوه بوده من خوردم، درسته من خوردم و پول مثلا فرض کنین 10 کیلو پرتقال رو تو شکم من رفته من خوردم، ولی تو باعث شدی که من فکر کنم این مال مال من خودمه و خودم خوردم. اگه تو نبودی بنده آب پرتقال نمی گرفتم. ما مثلا فرض کنید شاید سالانه آدم دو تا آب پرتقال تو خونش بگیره وقتی پرتقال آدم میخره، ولی وقتی یک کارتون پرتقال واسه آدم هدیه میارن، بعد از دوری میگه که آقا بزنید مهمونم داریم 4-5 تا لیوان آب پرتقال هم بگیرید بدید. خب ولی اگر که بعد معلوم بشه آقا این دروغکی بوده مال کسی دیگه بوده، من به مهمونم آب پرتقال نمیدادم بخوره که، یه وقتی یه پرتقالی آوردن هست آدم هم میده داره خراب میشه میگه آقا میگه پرتقال بگه ولی چایی میدادیم و از این سنیچا آدم بعد حالا بگیم نه بالاخره تو مهمونید یادی، همه میگن آقا رفتیم خونه فلانی آب پرتقال طبیعی خوردیم. خب اهل منافعش به من رسیده، ولی تو این دلیل نمیشه که تو سر من کلا نذاشته باشی. حرف اینه اقوا هر رجوع به نظر میرسه درسته اختلاف وجود داره خلاف وجود داره، ولی اقوای در حقیقت اون اقوالی که از فهم اون خلاف به دست میاد رجوع است. وفاقا للمحکی عن المبسوط و المحقق و العلامت، این که شیخ به جای شیخ خودشه مبسوط، شیخ خیلی کتاب داره تو هر کتابش هم الحمدلله یه چیز گفته، و المحقق و العلامت فی التجارت و الشهیدین و المحقق ثانی و غیره و عن التنقیح عن علیه الفتوا. خب این پس مرحله اول که مؤید اول ما گروه های زیادی از فقها ها همین فتوا رو دادند. چرا؟ دو، لقاعدت الغرور. قاعده غرور اینجا جاری میشه، میگه بله المتفق علیها ظاهرن، ظاهرن اتفاق هم وجود داره، حالا نه تو مثل مسئله ما فی من قدم مال الغیر الى غیر الجاهل فاکله، در کسی که تقدیم کرده مال غیر را به غیر او که جاهل بوده، جاهل صفت برای اون غیرهیه، فاکله. اگه شیخ انصاری عبارت رو، جناب شیخ انصاری از کتب فقهای دیگه گرفته، اگه خودشون می‌خواستن عبارت رو بنویسن می‌نوشتن الى غیر الجاهل، چون دیگه نمی‌نویسن چون غیرهی دیگه اینجا اضافه شده کاملا. خب ولی می‌نویسن الى غیر الجاهل مثلا، الى غیره یعنی غیر اون غیر که جاهل باشه. فکر در مسئله شبیه مسئله ماست دیگه، شبیه مسئله ماست، ولی با این حال فقها همین فتوا رو دادن. و یؤیده، ممکن است بگوییم این یؤیده رو چرا میگن؟ به خاطر اینکه یه انومنی بالاخره درش هست. ما هم که از اول خیالمون راحت کردیم، گفتیم ادله و مؤیدات همه رو بغل هم، و با دقت هم تو متن گفتیم ممکن است کسی بگوید و یؤید و قاعدت و نفی ضرر، فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحکم به رجوعه الى من غره، من دون قبلش ویرگول نمیخوام، من دون الحکم به رجوعه الى من غره فی ذلک ضرر عظیم، و مجرد رجوع وضعی لیلا لا یدفع الضرر. حالا معنا کنیم دونه دونه. همانا تغریم، یکی قرآن ترجمه کرده بود، انها رو ترجمه نکرده بود اصلا، چون میگم ما در فارسی هم چیزی نداریم قابل ترجمه نیست، انها اصلا اینا هم یعنی سبک و سیاق نوشتار عربه که بالاخره نمیتونه بعد یه چیزی بس اولش بذاره، ولی والا ما تو فارسی مثلا گوشیم همانا، انقدر هم تکرار شده جا افتاده، والا یک نفر در فارسی همانا استفاده نمیکنه، نه میکنه و نه میکرده. ها خب تأکیدی نداره توش، نداریم دیگه. حالا ما بعضی از این شاکله ها را تو فارسی هم ممکنه چیزایی داشته باشه، بعضی چیزا از قابل ترجمه نیست. همین مثلا لذا قرآن را ترجمه کرده بود، تمام این انها را هیچ کدومش ترجمه نکرده بود. میدونم حالا قطعا ما داریم تو فارسی استفاده میکنیم پشت سر هم، مثلا میخوام یه همچین مطلبی رو شما میخواستی بنویسی، تایید میکنند این مطلب را قاعده نفذن، قطعا تقریم من اقدمه همچین معنی. اولا معنی قطع هم خیلی وقتا نمیده، صرفا تأکیده، میتونست بگی تأکید میکنم که، ولی یه همچین کلماتی رو ما نداریم تو فارسی، به کار نمیبریم، جزو نحوه محاورات و نوشتار ما، نه ادیبانه وقتی میخوام صحبت کنیم، نه محاوره‌ای میخوام صحبت کنیم، همچین چیزی نداریم، لذا برای چی اینا رو بیاریم؟ یا یه کار دیگه‌ای که تو ترجمه ها میکنن مورد اشکال بود، مثلا میگه گفت، تو پرانتز نوشته موسی به فرعون، که تو پرانتز ای فرعون چرا رفتی، تو پرانتز از خانه‌ات به مثلا بیرون، گفت آقای میخواست بگه خودش میگفت همه اینا رو، شما همه زمیرا و همه قصه هاش و اینا رو بغل هم بذاری، یه ترجمه، این ترجمه نیست، اب نداره، ترجمه و تفسیره که شما هرچی، خب اگه خودش میخواست بگه تو بجاش بگه فرعون، خب همون بجاش میگفت فرعون، ولی گفت ای تو. بذار اینم یه اشکالی هست که نسبت به ترجمه ها بعضن میگیرن که خیلی وقتا توضیحات زیاده با توجه به تفاصیل توش میاد. حالا اینا رو هم بذارید کنار، این عبارت سختیه، یک کمی خستگی در کردیم، حالا بخونیم. پس همانا، حالا همانا رو باز گفتیم، تقریمه، یعنی این که بگیم تو باید غرامت بپردازی، تقریمه، کسی که اقدام کرده است بر اتلاف چیزی من دون عوضن، خیالم میکرده هیچ عوضی نیست، مال خودمه، دلم میخواد از ماژیکم استفاده کنم. خب چرا اقدام کرده است؟ به خاطر اینکه مغرور بوده است از ناحیه دیگری. خب تفسیر کن چجوری مغرور بوده؟ اینجوری مغرور بوده، به ان لهو ذالک مجانا، اینطوری مغرور بوده که بهش گفته شده که لهو ذالک، حقشه که این کار انجام بده، ماجیک همه دلم بخواد بکشم باش، مجانا نمیتونه، اینطوری مورد غرور قرار گرفتن. خب تقریم بکنیم، بگیم یالا پولو به مالک اصیل بده، من دون الحکم رجوعه الامن غره، بدون این که حکم بکنیم، به این که رجوع بکند اون مغرور به اون کسی که او را فریب داده است، فی ذالک ضرر عظیم، علامت تعجب، در این مطلب یک ضرر خیلی زیاده. حالا عظیم دیگه برای همچی چیزایی یه مقدار شعاری میکنه قصه رو. خب میدونم کلا قصه اینجا تو این وسط ها کلمات شعاری خراب میکنه استدلال، ضرران دیگه. و مجرد و رجوع عوضهی الی، و مجرد اینکه بگیم آقا بالاخره تو خودت استفاده کردی از این، دفع نمی کند ضرر را. و کیف کان فصدق الضرر و اضرار الغار به، صدق این عنوان که ضرر داریم و غار اضرار پیدا که اضرار نموده است به مغرور، به ما لایخفا، همه قبول میکنید، خصوصا فی بعض الموارد، حالا در همه مواردم نباشه، مثلا بعضی موارد بوده اون منافعی که آدم هم برده خیلی خوب بوده، من مثلا فرض کنید یه روز از این ماژیک استفاده کردم اینجا نوشتم، ولی خب مثلا فرض کنید یه مبحث خیلی دشواری حل شده و یک عالم مشکلات جهان اسلام حل شد و به اون واسطه تبرعات و اینها رسید. آدم میگن آقا اینجا ممکنه که بگم یه روز یه جلسه استفاده از ماشی 750 تومن در اومد دیگه، چیز اشکالی نداره. ولی مسلما تو بعض از مواردش هم توضیح دادیم کجا، اونجایی که خصوصا اونجا میشه که شما منافعی که استفاده کردی خیلی بالاتر از قیمت خود عین شده. 100 تومن پول عین بهش بدی، 8000 تومن بری پول تازه منافع مستفاده بدی، و بعدم اب نداره، حقشه، ماجیکش بوده، استفاده شده. اما من به شما نسبت به من رفتم 100 تومن پول دادم خریدم این مالو که خودم استفاده کنم، حالا رو 4000 تومنم روش بده، یعنی هم خریدم هم باید اجارهشو بدم. اینه که
یه چیزی باشه که درآمدش بیشتر از مثلا اون
با همه چیزهای عالم همینه، اگر زمان بهش بخوره
و اون درآمده هم به دست خودمون رسید، اصلا چه ضرری میکنه؟
ببینید من رفتم ماژیک خریدم، چنده این ماژیک
1500.
اگر من میخواستم این ماژیک رو اجاره کنم چقدر باید میدادم؟
200. از کی؟
آره از ایشون. روزی مثلا بنده با 100 تومن 200 تومن اجارهش میداد، یا دو چرخه همینطور همین. من بیایم بگیم که بنده این ماژیک تلف شده، بنده باید پولشو بدم، خب میگیرم پولشو پرداخت میکنم، اب نداره، پولم میرم از این آقا میگیرم، به معنی که مال دزدی به من فروخته، میرم از این آقا میگیرم پرداخت. حالا بگیم بنده این وسط چند هزار تومن باید پرداخت کنم به خاطر اینکه 11 روز 10 روز از این ماژیک من استفاده کردم. خب من اگر قرار بود چند هزار تومن پرداخت کنم به خدا نمیرفتم ماژیک بخرم. 11000 تومن ماژیک، بله آدم میبینه یه جنس خوبه قیمتش هم ارزونه میخره ازش استفاده میکنه، و همه ما هم همینطور هستیم. فرض کنید یه دستگاه قهوه جو، من خدا بگم یه دستگاه قهوه جوش به قیمت خیلی ارزونی، به قیمت مثلا فرض کنید 90000 تومان، ما دیدیم یه نفری داره میفروشه، بنده خریدم ازش، حالا بنده آمدم از این دستگاه استفاده کردم، الان 6 ماه تو خونه منه، بعدن معلوم بشه که آقا این دستگاه مال غیر بوده، خب من میگم آقا این 70000 تومانه قیمتشه، اولا که میاد به من میگه آقا این 70000 تومان نیست، مثلا بس کن 300000 تومان، من چیکار دارم تو ارزون خریدی؟ حالا اینو بکنیم بذاریم کنار، بعد میگه آقا شما تو این مدت ازش استفاده کردی 6 ماه استفاده کردی، اگر تو یه دونه مغازه بود حق الاجارهش مثلا میشد تو میدم 600000 تومان. خب من اگر رو 600000 تومان پول بدم به عمرم دست قهوه جوش نمیخریدم، قهوه نمیخوردم، از همین قهوه میخواهید بخورید از این قهوه ها و اون شیرا و اینا با هم قاطی می‌کنی، یکم شکر هم می‌ریزی هم می‌زدی می‌خوردی، حالا برو قهوه بخور، من چی بنده از این کارا من نمی‌کردم. این قطعاً اون طرف مقصره که منو به ضرر انداخته، حداقل جناب شیخ میگه حداقل در بعضی از موارد مسلماً این ضرر ثابت میشه. پس وقتی گفتیم بعض موارد سر صدق عرفیه، هر جا صادق باشه میاد، هر جا صادق نباشه نمیاد، دست قاضی هم هست و عرف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.